أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصب العداوة لشيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال الله تبارك وتعالى في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. خداوند تبارک و تعالی همه ما را در مسیر اهل بیت علیهم السلام ثابت قدم بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. عرض کردیم اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام در فرمایشات متعددی در کتب معتبر با روایات فراوان با بیانهای بسیار بسیار جدی و مهم و متعدد بیان فرموده اند که در دوران غیبت امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف مؤمنین مبتلا می شوند به امتحانات سخت و لسان ائمه علیهم السلام لسان تخویف و انذار است، لسان ترساندن است، هشدار است، خبر از یک واقعیت مهم، یک حادثه مهم که برای مؤمنین در دوران غیبت اتفاق خواهد افتاد به نام امتحان، به نام آزمایش. اگرچه آزمایش و امتحان و اختبار الهی یکی از سنت‌هایی بوده که در همه امم گذشته حتی جاری بوده، اما مخصوصاً قبل از ظهور امام عصر در طول سالهای زیاد ائمه علیهم السلام فرمودن امتحان‌های سخت‌تر، سنگین‌تر، جدی‌تر اتفاق می افتد و کم کسی است که بتواند از این امتحانها سالم خارج بشود. البته فرمودن راه برون رفت از این امتحانها و جان سالم به در بردن از تحت این آزمایش‌های سنگین الهی چیست که راهاشو اشاره خواهیم کرد. حالا به خاطر اینکه همش هم حواله به شب‌های آینده نشه عرض بکنم عمده مطلب، عمده راه‌ها توسل به اهل بیت علیهم السلام و دعا خالصانه به درگاه خدا و اولیای خداست که انسان خالصانه و با جدیت از خود خداوند و امام عصر علیه السلام درخواست کمک بکند که راه صحیح، روش صحیح رو بهش نشان بدن و دست او رو بگیرن و ثبات قدم به او کرامت بکنن. عمده مطلب اینه، اگرچه راه‌های دیگری هست و مسائل دیگری هست. قرار شد امشب روایات اهل بیت علیهم السلام در این باره رو بعضیشو اشاره بکنیم. مثلا یکی از روایات که در کتاب غیبت شیخ طوسی نقل شده است، مرحوم شیخ طوسی نقل کردن که جابر ابن یزید جعفی به امام باقر علیه السلام عرض کرد که متی یکون فرجکم، فرج شما اهل بیت کی هست، کی واقع میشه، امام زمان از شما اهل بیت کی ظهور می کند، کی فرج رخ می دهد. فقال هیهات هیهات. حضرت فرمود خیلی دور است، خیلی دوره، دور زمانی نه ها، نه اینکه زمانن خیلی دور لزومه، حیات حیات یعنی او هنوز خیلی فاصله است تا عالم آماده بشه برای اینکه فرج اتفاق بیفته. فرمود حیات حیات لا یکون و فرجون. خواهشم اینه که خیلی دقت بفرمایید به تعابیر، خیلی خیلی با دقت کامل. فرمود لا یکون و فرجون حتی تغربلو ثم تغربلو ثم تغربلو. حیات حیات، فرج ما واقع نمی شود مگر اینکه شما غربال بشوید و سپس غربال بشوید و سپس غربال بشوید، حتی لا یبقى الکدر و یبقى الصفو، تا اینکه کدورتی نقطه سیاهی باقی نماند و آنچه که باقی میماند برگزیده ها و خالص ها و صاف ها و سالم ها باشد. غربال میشوید. در روایت دیگر امام صادق علیه السلام فرمود شیعتنا یمیزون و یمحسون. شیعیان ما، موضوع در اون خانوادگی داخل جامعه تشیع میفرماد این اتفاق میفته، این خیلی نکته داره ها، داخل جامعه تشیع این اتفاق میفته و این اتفاقات و این امتحانات. نباید انسان گمان کنه که اگه وارد تشیع شد کار تمام شده است، اینطور نیست. هنوز داخل تشیع شد، اصول اعتقادی مذهب تشیع رو پذیرفت، هنوز امتحان ها رخ میده. انسان باید بداند که در امتحان ها چه بکند، چطور اتخاذ روش بکنه، چه بکنه در مقابل فتنه ای که پیش میاد، آزمایشی که پیش میاد، حادثه ای که رخ میده، چطور جبهه گیری بکنه، چطور رأی و نظر از خودش اظهار بکنه، چه کار باید بکنه. اینو باید بداند انسان. ما فعلا در این مقام نیستیم، فقط میخوایم بگیم امتحانات سخته، تعابیر اهل بیت خیلی تعابیر جدیه. همین مقدار به نظر بنده اینجور به ذهنم میاد، اگر تو همین پنج شب فقط همین موضوع رو بفهمیم، یا امتحانات آخر زمان امتحانات جدی است، امتحانات سنگینی است، همینو بفهمیم باورش بکنیم، ولو به راهاش هم نرسیم که اصلا بگیم که خواهیم گفت انشالله، اما حتی به راهاش هم نرسیم، خودش خیلی موضوع مهمیه. یه خورده‌ای به خودمون بیاییم، یه خورده‌ای دنبال کسب علم باشیم، یه خورده‌ای جدی بگیریم موضوعات دینی و موضوعات معرفتی رو. حضرت صادق علیه السلام فرمود شیعتنا یمیزون و یمحسون. شیعیان ما جداسازی میشوند، همه نمیمونن تو تشیع، یه عده میفتن بیرون، میرن بیرون از تشیع. یمحسون تمحیص میشن، آزمایش باید پس بدن شیعیان ما. حتی لا یبقا منهم عصابتون الا من لا تزرها فتنه. تا جایی که دیگه یک افرادی باقی بمونن که دیگه هیچ فتنه ای، هیچ امتحانی اینها رو نمیتونه از راه بیرون کنه، اینا دیگه ثبات قدم کامل دارن، هر شرایطی پیش بیاد میمونن. همون تعبیر حدیث قبلی به بیان دیگه، اونجا فرمود باقی میمونن که یا صفوه برگزیده ها، اینا دیگه فتنه ها به اینا ضرری نمیزنن، اینا اونهایی نیستن که سختی های دنیا و مشکلات دنیا به دین اینها ضرری بزنه، این اتفاق دیگه براشون نمیفته. در دین ثبات قدم پیدا میکنن، دینشون از روی بصیرت، از روی فهم، از روی معرفته. در حدیث دیگر که خیلی تعبیر سنگینی است از امیرالمومنین علیه السلام، فرمود لابد من ان تکون فتنتون. لابد است، ناچار است، حتمی است که اتفاق میافتد و واقع میشود فتنه ای و فتنه هایی، امتحان هایی پیش میاد. یسقط فیها کل بطانه و ولیجه، هر پهلوانی به زمین میخوره، هر گروهی، هر شعبه‌ای، هر دسته‌بندی به زمین میخوره، میخواد هر اسم هر دسته‌ای روش باشه، میخواد به حسب منصب‌های اجتماعی تو هر منصبی باشه، اوناش مسئله نیست، زمین میخوره. حتی یسقط فیها من یشق شعر به شعرتین، حتی کسانی زمین میخورند که یک مو را به دو قسمت تقسیم میکنند، یک مو رو اینا اینقدر ریزبینن، اینقدر دقیقن، اونجا که عرض کردم دعا، اینجا جواب میده دعا، توسل دیگه کار ما نیست. حتی کسانی فرمود سقوط میکنن که یشق الشعر به شعرتین، مو رو به دو قسمت تقسیم میکنن، حتی لا یبقا الا نحن و شیعتنا. کار به یه جایی میرسه که همه میفتن، همه ضرر میکنن، همه سقوط میکنن الا ما و شیعیان ما. دقت بفرمایید، عنوان شیعه باید بر فرد صادق باشد. واقعا امام معصوم باید اینو به عنوان شیعه پذیرفته باشن، این شیعه ماست دیگه، در فتنه ها نمیذاریم این، اصلا این به یک اسمتی، به یک حفظی، به یک نگهداری، به یک تحسنی رسیده است. حسن حسن نسبت به امتحانات، در امتحانات زمین نمیخوره. کسی باید تمام همش، زحمتش، جدیتش بر این باشه که شیعه امام بشود، شیعه امام باشد، دنبال روی امام باشد، چشم از غیر امام معصوم بردارد در مقام اعتقاداتش، هر چی، هر تا همه اعمالش، اخلاقش. عرض میکنم اصلا گاهی انسان، این که البته میگیم متوجه نمیشیم، نه اینکه متوجه نمیشیم، متوجه میشیم، چیز دیگه ای رو میگیم متوجه نمیشیم. متوجه نمیشیم که چطور بعضی ها با وجود فرمایشات اهل بیت برای نوشتن کتاب اخلاق سراغ غیر اهل بیت میرن. نمیفهمیم یعنی چی، این چه جور فتنه ایه، چقدر پیچیده است که کسی بخواد اخلاق بنویسه به جای اینکه متون فرمایشات اهل بیت رو به عنوان اخلاق استفاده کنه، به جای که شرح فرمایشات اهل بیت رو بده و کتاب اخلاقی بنویسه 10 جلد 15 جلد 20 جلد، میره کتاب یکی از علمای بزرگ اهل سنت رو برمی‌داره و او رو متن کتاب اخلاقش قرار میده. این نمیفهمیم یعنی چطور میشه آخه، این چه اتفاقی افتاده در درون این فرد، چه سیری را طی کرده است که با وجود این منابع غنی و قوی شیعی، این عالم شیعه برای علم اخلاق به این مهمی که انسانو به معرفت نفس و نفس انسانو به اون مراتب میخواد برسونه، میره از علمای اهل سنت کمک میگیره. نمیفهم. همچنین برای تفسیر قرآن، این باز عجیبتر از عجیبتر است. چجور میشه این؟ چرا نمیتوانیم منحصرا علوم را از اهل بیت اخذ کنیم؟ چرا نمیتونیم باور کنیم که اگر ما منحصر کنیم خودمون رو به ائمه علیهم السلام و فقط از اونها اخذ کنیم، ما رو به بالاترین مدارج عرفان و اخلاق و تفسیر و علم میرسانن؟ چرا این متوجه نمیتونیم بشیم و عمل کنیم بهش؟ چرا برای نوشتن کتاب عرفانی وقتی میخوایم عرفان بنویسیم و عرفان بگوییم، به جای شرح صحیفه سجادیه به عنوان مثال و یا احادیث دیگه، نه صحیفه سجادیه کافی هم پر احادیث عرفانی است، همه پخش در کتب حدیثی ماست، چرا به جای اینکه متون فرمایشات اهل بیت رو بیایم درش دقت بکنیم، میریم کتاب مثلا عرفان ابن ترکه رو میگیم، یا نمیخوام مثلا اسم ببرم، چرا این کارو میکنیم؟ این چه توجیهی داره؟ این چه وجهی داره؟ حالا بنده سوال طرح میکنم، اگر واقعا کسی پاسخی بالاخره هست، اهل علم، اهل دقت، اهل پژوهش، واقعا اگه پاسخی داره بگید، ما هم هر چی رفتیم گشتیم نفهمیدیم آخه علت چیه. چرا ما برای یاد گرفتن قواعد عقلی، دقت بفرمایید، قواعد عقلی، چرا ما قواعد عقلی از اهل بیت نمیگیریم اما از ابو علی سینا میگیریم؟ چرا؟ چرا از فارابی میگیریم از امام صادق نمیگیریم؟ یعنی شما یک کتاب علم فلسفه، میگم فلسفه اشراق، شیخ اشراق، فلسفه مشاق، درسته؟ فلسفه مثلا حکمت متعالیه، فلسفه شفای ابو علی سینا، چرا فلسفه امیرالمومنین نداریم؟ به عنوان یک فیلسوف مثلا، چون میدونید در روایات ما مثلا داره ما من شیء فلان الا فلان، یعنی قواعد کلی اصلا ما داریم، به تعبیر آقایون اهل علم کبریات کلیه در فرمایشات اهل بیت زیاده، قواعد عقلی کلی زیاده، خیلی زیاد داریم، قواعد عقلی ائمه ارائه دادن، یعنی بیان عقلی است. اصلا امام معصوم امام باشد یا نباشد، به عنوان یک متفکر حضرت چیکار کردن؟ قواعد عقلی تعلیم دادن. مثلا این من حد شیئا فهو اکبرمه، این قواعد عقلی، هر کس چیزی رو بتونه تعریف کنه از او بزرگتر، بتونه حدش بزنه از او بزرگتر، این قواعد عقلی. چی میخواسته بفرماید؟ منظورش چیه؟ ضوابط این قاعده چیه؟ چرا اینها رو نیامدیم در مقام تعقل عقص کنیم؟ و امثال این خیلی زیاده در فرمایشات اهل بیت. الا ان علا با عین الا ادامه جملت الا ان ذکری لک به قدری لا به قدر قاعده عقلی. خدای من تو رو ذکر میکنم اندازه خودمه نه اندازه تو. اگه دستور نمیدادی من تو رو یاد کنم لنزه تو که من ذکری ایاک، تو را منزه میداشتم از اینکه تو را یاد کنم. چرا؟ چون ذکر من تو را اندازه خودمه نه اندازه تو. این قاعده عقلی و امثال این چقدر زیاد داریم در فرمایشات هم تو ذهنم هست. لشهادت کل صفتن انها غیر الموصوف و شهادت کل موصوفن انها غیر الصفه. هر صفت و موصوفی شهادت میدن به اینکه غیر همان. این قاعده عقلیه مهمه و قاعده عقلی مهمی هم هست. اینا که عرض دارم میکنم اثرگذاره در مسائل توحیدی ولایی و خیلی انسان شناسی. چرا نیامدیم در مقام قواعد عقلی منی که شیعه هستم از امام معصوم عقص کنم؟ مگه امام معصوم فرمایشات عقلی ندارن؟ مگه نیامدن عقل بشر رو رشد بدن؟ چرا نیامدیم برای عرفان از عرفان اهل بیت استفاده کنیم؟ مگه امام سجاد عارف نبود؟ نستجیر و بلا. این چه حرفایی من باید بزنم الان؟ خیلی زشته، خیلی بده این سوال تر کنیم ما. مگه امیرالمومنین عارف نبود، عاقل نبود؟ مگه استاد اخلاق نبود؟ مگه وقتی ذوق و شوقی میخوایم حرف بزنیم تو فضای احساسات میافتیم میخوایم حرف بزنیم، مگه کتابا رو پر نمیکنیم از اینکه علما نحو علم نحوشون رسوندن گفتن امیرالمومنین، صرف امیرالمومنین، معانی بیان امیرالمومنین؟ کتابا پر دیگه، دیدید حتما. و باز جای تأسف داره که ریشه همین حرف باز مال ابن عبدالحدیده. البته حرفش حرف درستی ولی مال ابن عبدالحدید، یعنی باز قبله. بقیه باز اومدن عین متن اون رو نقل کردن. چرا نیامدیم علم معانی بیان از نهج البلاغه بگیریم؟ علوم متعدد، علوم ظاهری و باطنی فرق نمی‌کنه. چرا اعتماد نمی‌کنیم؟ در حالی که فرموده که یبقى صف و حتی لا یبقى الکدر و یبقى صف. این امتحاناتی که رخ میده هر کسی یه نحوهی سیاهی زاویهی ناخالصی با امام معصوم داشته باشه میفته، سقوط میکنه. یا در اون روایت خیلی مهم در کتاب مهم و معتبر کفایت الاثر، اونجا حضرت صادق علیه السلام فرمود چنین است و چنان است و اولیاء الله چنین میکنند و صاحب مقامات میشوند و فلان، اینا میرن بالا میرن بالا، ولی فرمود اکثرهم الذی یسفل ولا یسعد. اکثر اینایی که تازه میفتن تو فاز حکمت و عرفان و اخلاق و علم و ریاضت و اینها، نص فرمایش معصوم فرمود اکثرشون سقوط میکنند و صعود نمیکنند. کی فرمود؟ پس کی صعود میکنه؟ فرمود ملاکش اینه که باید امر خودش رو، این امر خیلی عبارت عجیبیه، یک لغت قرآنی روایی مهم نیست. امر، امر یعنی چیزی که واژه‌ایه برای خودش، انگار اهل بیت علیهم السلام خداوند در قرآن یک معنی خاصی اصلا از این اراده کرده. خیلی حتی اینکه امر خودش را تابع امر خدا قرار بده. امر یعنی که خلاصش همه خودت رو تابع قرار بدی، واقعا تابع قرار بدی، باور کنی، اینطور ببینی عالم را، اینطور ببینی که اگه تمام عالم یه طرف رفتن امیرالمومنین یه طرف رفت، حق با امیرالمومنینه. اینطور ببینی، واقعا معتقد باشی به این و بر این اساس مشی کنی، حرکت کنی. آقا همه این ادعا رو دارن. بله که همه این ادعا رو دارن، داخل شیعه همه میگن ما همین کارو کردیم. ولیکن اذن بجست دموع علی الخدوده یا خدودی تبین من بکا ممن تباکا. آثار رو میشه نگاه کرد، میشه فهمید. از کوزه همان برون تراوت که در روز، کتابا هست، آثار هست، سیر مطالعاتی هست، به قول امروزی رزومه طرف هست، رزومش هست، کجا درس خون، پیش کدوم استاد درس خون، عمرش تو چه راهی گذاشت، باشم آثارش هست نشون میده. کسی که آخرین آثاری که نوشته است، اون کتاب آخر آخریایی که نوشته، به حساب خودش شرح کتاب حدیثی هم نوشته، باز وقتی بهش رجوع میکنی پر از اقوال ابو علی سینا و فخر رازی و غزالی و احادیثی که فقط در کتب اهل سنت یافت میشه، باز پر کرده کتابشو، که اون محقق بنده خدا چون اون زمانی که تحقیق کرده بوده، خب این نرم افزارا نبوده، کتابی که مد نظر بنده است، تحقیق محقق میگه این حدیثو در مصادر نیافتیم، این حدیث در مصادر نه، خب به خاطر که تو مصادر اهل سنت، تو مصادر شیعی نیست. باز شرح کلام امام معصوم میخواد بده، باز میره از غزالی هی حدیث میاره، حدیث از غزالی میاره. اصلا کلن با کتب اهل سنت معلوم در ارتباط بوده کامل، خیلی راحت. بعضی جاها هم اسم فخر رازی رو حذف کرده، مطلب فخر رازی رو آورده، نمیگه مال فخر رازی، مطلب عیناً از تفسیر کبیر فخر رازی آمده، از اسم کتاب تفسیرش مفاتیح الغیب فخر رازی، اسم کتاب تفسیر کبیر مفاتیح الغیب یا مفاتیح الغیب، از اونجا برداشت که آورد. خب شما که برای تفسیر قرآن تا آخر عمرت هم به همین راه بودی، آخه چجوری میشه؟ بعدم بله میگه فقط اهل بیت، فقط خب همه میگن داخلش، میگن فقط اهل بیت، همه میگن کو، نشون بده اثرشو تو تفسیر قرآن ببینیم کو فقط اهل بیت. چجوری شما از مفسرین اهل سنت میخوای یاد کنی، به عظمت یاد میکنی، امام فخر رازی، امام غزالی، امام فلان، امام چیکار، به عظمت یاد میکنی، چجوری شما اون رو از عظیم میبینی، چطور دلت میاد، چطور جرأت میکنی، چطور رفتی جلو که بزرگان علمای اهل سنت که تمام هم و غم عمرشون بر اطفاء نور خدا بوده، در برابر مذهب تشیع بودن، همین فخر رازی که احادیث ادله مختلف بر خلافت امیرالمومنین میاره، میگه اینها داله بر حرف روافض و شیعیانه که امیرالمومنین خلیفه اول هست بلا واسطه، میگه ولی این مسائل اگه ما قبول بکنیم موجب میشود نقص در سیدین افضلین رو، میگه اگه اینا رو قبول کنیم معلوم میشه که اولی و دومی نقص داشتن، آمدن قصد کردن دیگه، میگه پس تمام این عدل غلطه. این خودش خدا به زبونش جاری کرد. خب آدمی که اصلا بنای وجودش به اینه، ما چجور میتونیم به این آدم رجوع کنیم؟ چجور به دلمون میاد اصلا دست به کتابش بزنیم؟ حالا وقت عالم میره کتابو بخونه برای رد کردن، اون حساب دیگریست، دفع شبهات کنه، رد کنه، میره کتابو باز میکنه میخونه که رد کنه، که شیعیان از شبهه نجات بده، از اشکال، از انحراف نجات بده. این یک فضاست. یک فضا اینه که نه خیر، میرم کتابشو میخونم، به عظمتم یاد میکنم، مطلبم ازش اخذ میکنم، تا آخر عمرم با اون کتاب در ارتباط هستم، هر وقتم در مورد آیه شریفه میخوام تحقیق کنم کتاب او رو نگاه میکنم، همینطور اصلا نه جذبم شدم. خب میل ایجاد میشه دیگه در انسان. چون فکر مثلا علمای اهل سنت اینا مثلا دقت نظر نداشتن، جذابیت نداشتن، لطافت ذهن و جودت ذهن نداشتن، داشتن. با همه اینایی که داشتن و اینقدر داشتن که زمان خود امام صادق ابو حنیفه درسش از امام صادق شلوغ‌تر بود و طرفدارانش بیشتر بودن، اینقدر داشت دیگه، چیزی داشت که رو میکرد از نظر علمی که تونسته تا الان هنوز ادامه پیدا کرده ها. با همه این حرفا امام فرموده نرو، نفرموده اگه بری اونجا هیچ خبری نیست، یعنی تو بری هیچ یاد نمیگیری. چرا یاد میگیری؟ یه چیزا یاد میگیری، دارن چیزایی، نه اینکه ندارن. اگه فرمودن سراغ صوفیه نرو، نه اینکه صوفیه چیزی ندارن، دارن، میره از قبل و بعد و آینده تو همه چیز خبر میده بهت، یه ذکری بهت میده، یه کاری بهت میده، مشکلاتت هم ممکنه برطرف کنه، همه کار ممکنه برات بکنه. با همه این حرفا فرموده نرو، چون تو بچه‌ای، چون تو نادانی، چون تو نمیفهمی حقایق عالم چه خبره، میری گمراهت میکنه. شیطان خیلی قوی است. امام صادق فرمود 99 باب خیر را به روی تو باز می کند، لیزفر بک عند تمام المئه، تا در اون درب صدم بزند زمین. شیاطین جن و انس هر دوشون هم بینن. میدونی شیاطین انس گاهی بدتر از شیطان، از ابلیس بدترن. خیلی عجیبه. مرحوم شیخ صدوق نقل کرده، شاید در کافی هم هست اگه اشتباه نکنم، در کتاب کافی هم هست ایمان کف، که هستند در انسان ها کسانی که ان الشیطان یحتاج الی کذبه، شیطان محتاج به دروغگویی این میشه. این دیگه انقدر دقیق و تمیز دروغ میگه، شیطان از این یاد میگیره چجوری دروغ بگه. شوخیه این حرفا؟ ظاهرش خنده داره مثلا، چه جالب، مثلا جالب چی آقا، فکر باید کرد. جالبه که مو به تن انسان راست میشه از وحشت. چه جور آدمایی هستن روی این کره زمین؟ بعضی هستن اینجورن، اینقدر پیچیدن. بعد بنده نوعی که نه سوادی دارم، جدی عرض میکنم خودمو، واقعا خودمو میگم، گاهی مثلا اهل علم مرمی میگم بنده نوعی مرادشون مستمعینم، من نه واقعا مرادم خودمه، نه سوادی، نه استعدادی، نه علمی، نه تقوایی، نه هیچ. من چجوری میخوام از شبهات در برم؟ برم تازه بها رو نخوندیم، کافی رو نخوندیم، احادیث ائمه خودمون نخوندیم، بریم فخر رازی بخونیم، بریم کی و کی و کی بخونیم، یک عمر، یک عمر بذاریم علومی که ریشه هاش و اساسش از اهل سنت آمده. ائمه 250 سال بین مردم بودن، باب خیلی امور باز نکردن، بلد بودن باز کنن، نکردن، ران انداختن بعضی مسائل رو، بلکه مقابله کردن با علوم عقلی، نه اینکه با عقل ما مخالفن اهل بیت. مشخصه اینا جای انشالله اینجور نیست که کسی سوال این دست براش پیش بیاد، چون اینا مشخصه منظور چیه، با علوم عقلی مرسومه به عنوان علوم عقلی مخالفت کردن، نه با عقل. یعنی کسانی که به اسم عقل، به لباس عقل، به شکل استدلال عقلانی دارن مطالب باطل رو به خورده مردم میدن، با اینا مخالفت کردن، دوچار مغالطه شدن. حضرت میفهمن ننین سراغ اینا، مگه در دوران هارون و رشید این همه کتب فلسفه یونان ترجمه نشد آمد؟ مگه نشد؟ شد دیگه، کل تاریخ نوشتن. چرا امام رضا علیه السلام یه دفاعی نکردن؟ چرا ائمه بعدی دفاع که نکردن؟ هیچ، بالعکس حیف میفهمن، غیر فرمایشات ما جای دیگه نرید، غیر احادیث ما جای دیگه نرید، سراغ کس دیگه نرید. مگه موسی بن جعفر نفرمود در دوران هارون و رشید هم هست، در همون عصر ترجمه کتب عقلی به فلسفه یونان به اسلامه، مگه نفرمود ان تعدیت عن شیعتنا، اگر تو از شیعیان ما برای موضوع اخذ معارف دینیت از شیعیان ما پاتو اون طرف تر بذاری سراغ کس دیگه ای بری، تو رفتی پناه بردی به خائنین، الذین خانوا الله و رسوله انهم اؤتمنوا علی کتاب الله فخانوا علیهم لعنت الله و لعنت ملائکت الله و لعنت رسول الله و لعنتی و لعنت آبایی و لعنت شیعتی الی یوم القیامه. مگه به این شدت حضرت نفرمود لعنت خدا و رسول و ملائکه و آبای من و لعنت خود من و لعنت شیعیانم الی یوم القیامه بر اینها، اینهایی که به غیر از مکتب اهل بیت مکتب زدند، راه باز کردند، تعلیم علوم به مردم دادند. فرمود اگه از شیعیان خالص ما پات اون طرف در بذاری برای کسب معارف دینیت، رفتی سراغ آدم خائن، حواست باشه. مگه امام عسکری علیه السلام در مقدمه تفسیرشون نفرمودن که مثال کسی که برای گرفتن علوم دینی که جامعش عنوانش میشه تفسیر قرآن، کسی که برای گرفتن علوم دینی سراغ غیر ما اهل بیت میره، مثالش مثال کسیه که میخواد یه مسافرتی بره، توی این مسافرت یه بیابانیست، این بیابان یا دریاست، هم بیابان رو فهمده هم دریا، دریا مواجه، راه هم بلد نیستی، راهنما هم نداری، این دریا هم مواجه، یا بیابونی رفتی درش پر درنده، حیوانات درنده، شب هم هست، تاریک هم هست، راه هم بلد نیستی، راهنما هم نداری، اون وقت از این وره بیابون جنگل میخوای وارد بشی، از اون طرف سالم خارج بشی. حضرت فرمود سالم که خارج نمیشی، میکشنت، اما اگرم سالم اون طرف بری همه تو رو مذمت میکنن، عقلا همه عقلا تو رو مذمت میکنن، میگن توی همچین راهی به این خطرناکی تو چرا بدون دلیل راهنما پا گذاشتی؟ چرا دستتو گذاشتی توی دست آدم نابلد؟ خب فرض بکنه انسان یک جنگلیه توش پر ماره، واقعا فرض کنیم شبکه مستند میذاره، گاهی فرض کنیم رفتیم توی هم جنگله، چی میشه؟ چجور انسان جرأت میکنه پا بذاره تو جنگل؟ این جنگل ظاهری دنیوی است، جرأت نمیکنی تنها. بعد راه ها و گردنه ها و صراط و فلان و اینایی که علوم معنوی، علوم دینی دیگه، شبهات دیگه، خوش صراط دیگه، هی هم تو نماز میگیم اهدنا الصراط المستقیم، هی تو خودمون میگیم تو صراط غیر مستقیم، هی اهدنا الصراط المستقیم به زبان، هی تو عمل میگیم غیر مستقیم. شما چجوری میخوای راه های معنوی، راه های توحیدی، راه های عرفانی، راه های اخلاقی رو بدون استفاده از ائمه یا به استفاده از ائمه و غیر ائمه، مخالفین اهل بیت، با هم دیگه مخلوط که نمیشه، که به تعبیر حضرت صادق علیه السلام، به تعبیر امام عسکری علیه السلام، اگرم فرزند تو بعضی مواردم درست بگی و به درست برسی، عقلا همه به تو میگن تو آدم نادانی هستی، آدم احمقی هستی که همچین کاری کردی. این خواسته اهل بیت از ما بوده، جان عالم فداشون. چقدر هم زحمت کشیدن برای تفهیم این مطلب. فرمود بلیت الناس عظیمه، مشکلات و گرفتاری این مردم خیلی بر ما زیاده، خیلی بر ما مشکلشون زیاده، بار سنگینی هدایت مردم. ان دعوناهم لم یجیبونا، دعوتشون میکنیم اجابت نمیکنن. ان ترکناهم لم یهتدوا بغیرنا، ترکشون کنیم ولشون کنیم به غیر از ما اهل بیت هدایت نمییابند. هدایت جای دیگه نیست، در خونه ما. بخوایم دعوتشون کنیم، دعوت میکنیم نمیپذیرن. کربلا درست میکنن، سقیفه درست میکنن، امام کاظم زندانی میکنن، امام عسکری امام هادی رو میبرن در شهر نظامی، چنین میکنن چنان میکنن. دعوتشون کنیم اینجور، ولشون کنیم بریم برای خودمون تو غار و تو بیابون زندگی کنیم، بریم تو عوالم بالا، بریم تو آسمون. لم یا هدایت نمیشن. خدا ما رو مسئول لکل قومن هاد، خدا هادی قرار داده، هدایتگر قرار داده، هدایتگر امام معصوم است، کس دیگه هدایتگر نیست. خدا اینجور قرار داده، خدا اونها رو هدایتگر قرار داده. اگه میخوایم هدایت بشیم، راه درست رو پیدا کنیم، ثابت قدم بمانیم، باید در خانه اهل بیت باشیم. چجور در خانه اهل بیت باشیم؟ باید فرمایشاتشون انس داشته باشی شب و روز، شوخی نیست، کم نیست. باید در ارتباط باشی با اهل علم، باید در ارتباط باشی. اهل علمی که ملاکشون محورشون چیه؟ فرمایشات اهل بیت. اونا فرمایشات اهل بیت به عظمت، نه به سطحی نگری. حالا اینا بعد میاد عرض خواهیم کرد. امام رو عظیم ببینه، امام رو بزرگ ببینه. نص فرمایش امام عسکری است. فرمود در دوران آخر از زمان مشکلات عجیب و غریب و سخت ترین امتحانات که پیش می آید، با همه این سختی اگر خدا بیابد از قلب بنده مؤمنش که او دنبال تعظیم ولی الله بود، تعظیم، تکریم، بزرگ شمردن، بزرگ داشت، عظمت قائل شدن برای ولی خدا بود، با همه اون مشکلات سخت و امتحانات پیچیده اعتقادی، خداوند خودش رجلی را، عبد مرشدی را، ارشاد کننده ای را میفرسته سراغ این بنده که گمراه شده ولی دوست نداشته گمراه شه، دنبال تعظیم ولی الله بوده، یک کسی آمده سر راهش، راه اینو مخفی کرد، راه اینو عوض کرده، فریبش داده، این فکر کرد این عالم دین بود، این عوام الناس. حضرت فرمود خدا مرد دیگه ای را میفرسته، مرشد دیگه ای را میفرسته و به این فرد توفیق میدهد که از این رجل قبول کند. ثم یوفقه الله علی القبول من. خیلی تعابیر عجیبه، خیلی عجیبه. خدا بهش توفیق میده که از این عالم، از این عبد دومی، از این رجل دومی قبول کنه و به این وسیله هدایت میشه. این عاقبتش درست میشه. خدا ولش نمیکنه. فرمود لا یترک الله، خدا اینو ولش نمیکنه، رهاش نمیکنه. خدا دید این در قلبش دنبال تعظیم ولی الله بود، دنبال سیانت از دینش بود، دنبال حفظ دین بود. در همون امتحانای سخت خدا رهاش نمیکنه، کسی میفرسته اینو هدایتش میکنه. خود خداوند میدونه که از زیر دست خدا در نمیره چیزی، امتحانات سنگین پیش میاد. اون محور اصلی اینه که ما چیکار کنیم؟ دنبال سیانت دین و تعظیم ولی باشیم. سیانت دین، تعظیم ولی. سیانت دین، تعظیم ولی. سیانت دین، تعظیم ولی. حفظ دین، تعظیم ولی الله. حفظ دین، تعظیم ولی الله. این دوتا مطلب باید در وجودش نهادینه شده باشه، جدی دنبال این مطلب باشه، باور کرده باشه که آقا بقیه دنیا هرچی هست فنائه، فانیه، هالکه. کل شیئن فان و یبقا وجه ربه، کل من علیها فان و یبقا وجه ربه. هر چیزی روی این زمین هست، هر چی جهت دنیاییشو لحاظ کنی فانیه. باید از همه دل برید. آمدیم نداریم این دنیا آمدیم که خوش بگذرونیم، که نیومدیم تو این دنیا که هر کار دوست داریم بکنیم. آمدیم تو این دنیا برای سیانت دین و تعظیم ولی الله. اینجور اگه باشه خود امام رهاش نمیکنه، هدایتش میکنه. این امتحانات سنگین. اینم یک تعبیر بود که خوندیم. یک تعبیر دیگه باز در روایات هست، چون امشب بنا شد این روایات رو بخونیم. یک روایت دیگه این بود، حضرت فرمود امام صادق علیه السلام لا یکون هذا الامر، امر ظهور امام زمان واقع نمی شود، حتی یذهب تذهب ثلث الناس، تا اینکه دو سوم مردم میرن بیرون از دین. حالا بعضی به معنی موت گرفتن، ولی نه، موت ظاهری فقط نیست، این دو سوم مردم گفت عین اکثر مردم چی میشن؟ گمراه میشن، میرن بیرون. بعد راوی سوال کرد، گفت فمن یبقا، پس کی باقی میمونه؟ حضرت فرمود اما ترزون ان تکون فی الثلث الباقی، شما راضی نیستین جز اون یک سوم باقی مونده باشین؟ چیکار داری؟ شما وظیفه خودت انجام بده، خدا نگهت میداره. زود شیطان میاد، زود اون طرف منفی رو بزرگ میکنه. وقتی صحبت خدا و اولیای خدا، چشمت باز باشه، روشن باشه، امیدوار باش، در خانه اهل بیت که میای سرت بالا باشه، پشتت به کوه بنده. فقط کاری که گفتن بگو چشم، عبدی یا نیستی؟ وقتی میری حرم امیرالمومنین میگی عبدک و ابن عبدک یا نمیگی؟ عبدک و ابن عبدک و ابن عمتک، من غلام شما، عبد رق شما. در زیارت امام حسین میگی اشهد لک بالرق، من شهادت میدهم برای تو که من عبد رق تو هم، یعنی جمیع وجودم مال توست، همش هر کار میخوای با من بکنی میتونی، من مطیعم، من اینجور عبد تو هستم. عبد رق یعنی من آدم آزادی هم. الان امام بخواد الان منو برده خودش بگیره میتونه بگیره، چی از این بهتر؟ چی از این بهتر؟ در روایت دیگر نه، بعد اینم عرض بکنم برمیگردم به این روایت، چون میترسم که شبهای آینده چون بحث جهات دیگه پیدا میکنین. حضرت فرمود ان الله لم يؤمن المؤمن من بلاء الدنيا و مرائرها، خداوند به مؤمن امان نامه نداده است که در دنیا بلا بهش نرسه، تلخی بهش نرسه. میرسه، جنگ میشه مثلا، انشالله که نشه، الله که بشه، مثلا جنگ میشه، سخت سختی داره، بیچارگی داره، اوضاع اقتصادی به هم میریزه، فقر میاد، فلان میشه، چی میشه، مریض میشه، بیمار میشه، خیلی. خدا همچین امان نامه نداده که مؤمن در دنیا مبتلای به بلاهای دنیاوی نشه. ولیکن امنهم من العمى و شقا فی الاخره، در امور آخرتی و دینی خدا بهش امان نامه داده که اگه به ایمان خودت ثابت باشی، من تو رو دوچار کوردلی نمی کنم، دوچار شقاوت نمی کنم. این امان نامه رو داده، اما امان نامه نداده بلا نکشه. بعد حضرت چه مثالی زد، فرمود کان علی ابن الحسین یزع و قتلا بعضهم علا بعض. امام سجاد که امام بود، کشته های خودش رو یکی روی یکی میذاش، یزع و قتلا، کشته ها رو آمد دفع کرد. چقدر مصیبت کشید امام سجاد. حضرت داره میفرماد قرار نیست مؤمن در دنیا بلا نکشه. اگه قرار بود بلا نکشه، اولین کسی که باید بلا نمیکشید امیرالمومنین بود که کشید، حضرت زهرا بودن که کشیدن. مگه قراره که در دنیا سختی نکشه؟ مگه قرار بلا سراغ انسان نیاد، مریضی نیاد، مشکلات نیاد، محدودیت ها نیاد؟ فرمود امام حسین کشید، امام سجاد کشید، همه اهل بیت کشیدن. در کافی شریف داره خداوند تبارک و تعالی مصیبت پیغمبر اکرم و مصائب پیغمبر رو بین ما اهل بیت تقسیم کرد، هر کدوم از ما یک بخشی از مصائب پیغمبر به ما رسید. در روزه کافی است، همشون خود پیغمبر اکرم فرمود ما اوزی نبیون به مثل ما اوزی، من بیشتر از همه انبیا اذیت شدم، هیچ کس مثل من اذیت نشد به این کیفیت، هیچ کس اینقدر اذیت نشد. سختی دنیا است، منتها موضوع سر سختی دنیا و راحتی دنیا نیست. تازه بنده عرض میکنم بسیاری از اوقات آسانی ها و راحتی های دنیا مشکلاتش بیشتره، امتحانش بیشتره. کسی که پول داره وظیفش سنگین تر از کسی که پول نداره است. آسونه مگه؟ امام رضا علیه السلام فرمود خدا به کسی پول داده، او فکر نکنه برای خودشه، این خدا اینو وسیله قرار داده که به فقرا برسونه از شیعیان ما، نکنه خدا یقشو میگیره، وظیفه دینیش رو باید انجام بده. اینجور نیست. تازه اون کسی که سلامته وظیفهش بیشتره. آدمی که مریض بیمار، خب نماز اول وقتش هم عقب میفته، حال نماز هم نداره، خیلی عبادات نمیتونه انجام بده، از جاش نمیتونه بلند شه، جهاد ممکنه ازش بیفته، خیلی مسائل ازش برداشته بشه به خاطر بیماری که داره، به خاطر نقایصی که داره. اما کسی که سالمه چی؟ جوان سالمه، باد معنی نداره ده ساعت بخوابه، اون کسی بیماره بخواب استراحت کن. کسی که سالمه چه معنی داره که به خوشی همش بخواد بگذرونه؟ این وظیفش سنگین تره. این تازه همین مرائر دنیا هم که حضرت فرمود مرارت های دنیا، سختی های دنیا، این یه نوع امتحانه، آسونی های دنیا هم یه نوع دیگه امتحانه، دوتایش امتحانه. این هم یک حدیث بود از احادیث شریف در این باب. ذیل این آیه شریفه، چون وقت گذشت حالا این حدیث رو بخونیم عرضم تمام، شب عزاداری بیشتر میخوایم عزاداری کنیم. قال امیر المومن لشیعته، حضرت امیر اصلا به شیعانش فرمود در بین مردم مثل زنبور عسل در بین پرنده ها باشید. چرا؟ فرمود به خاطر اینکه دیگه حالا علم حضرت از عالم پرنده ها و حشرات و اینا هست. حضرت فرمود به خاطر اینکه همه پرنده ها زنبور عسل کوچیک میشمرن، ضعیف میشمرن، ارزش براش قائل نیست به حسب ظاهر، چون نمیدونن در درونش چه خبره. اگر پرنده ها بدانند که زنبور عسل در درون خودش حامل چیست، اینطور آزادش نمیذاشتن. تو بعضی روایات دیگه داره اربن ارباش میکردن، میکشننش زنبور عسل اگه میدونستن داخلش چیه. نمیدونن، حضرت فرمود نمیدونن. فرمود بین مردم اینطور باشید، با بدنهاتون با مردم در ارتباط باشید، اما با قلباتون با اونا مخالف باشید. قلبتون رو دست کسی غیر امام معصوم ندیدا، اعتقاداتتون رو دست کسی دیگه ندیدا. حالا به حسب ظاهر در جامعه مخصوصا اون زمان، چون مخالفین و اینا زیاد بودن دیگه، آدمای بی تفاوت به دین هستن اینا، حالا انسان مجبور به خاطر کار و مسائل دنیوی و اینا گاهی ارتباطاتی برقرار کنه که اونم تا جایی که میتونه نباید برقرار کنه، ولی گاهی دیگه ضرورتایی هست. در اون جایی که ضرورت باید ارتباط برقرار کنی، با بدنت با اینا ارتباط برقرار کن، حواست باشه قلبتو دست اینها ندی. قلبتو فقط باید دست خدا بدی، دست اولیاء خدا بدی. قلب حرم خداست، مال خداست، عرش خداست. فرمود به خاطر اینکه هر چیزی که با قلبت کسب میکنی روز قیامت برات میاد، با بدنت هیچ، ظاهرا بین اهل سنت مثلا بوده، بین ناسبیا بوده، اینو خدا کار نداره. خدا میگه قلبتو بیار ببینیم اعتقاداتت چیه، فکرت چیه. و فرمود که روز قیامت المرء مع من احب، با هر کی دوست داره. قلبت ببین با کیه، کیو دوست داری، دنبال کی هستی، میل و هوا و خواستت دنبال تقویت کیه، تقویت امیرالمومنین یا نه تقویت خودت، یا تقویت دنیات. محور زندگیت ولایت هست یا نیست؟ خیلی البته سنگین از دهن بنده بسیار گنده ترین حرفا، ما فقط ناقلیم، خدا به همه ما توفیق بده. بعد حضرت فرمود که آگاه باشید شیعان من، نخواهید دید آنچه را که دوست می‌دارید و آنچه را که آرزو می‌کنید، یعنی اقامه دولت امام زمان را، اقامه دولت شیعی حقیقی که پرچم عدل در همه جهان پخش، نخواهید دید این را مگر جایی که حضرت دارن خبر میدن. خیلی مهم، اینه، خیلی حدیث دارم، من یه دونه انتخاب کردم، شاید اقلا 10-15 حدیث، تا جایی که تو صورت همدیگه آب دهان میندازید شما شیعیان. یعنی کار به یه جایی میرسه در فتنه ها و امتحان ها، خود شیعه و خود شیعه چی میشن؟ درگیر میشن. تو صورت همدیگه حتی تازه آب دهان بیندازید. بعضی از شما بعضی دیگر رو کذاب میخواند، این میگه اون کذابه، خدا لعنتش کنه. اون یکی میگه اون یکی کذابه، خدا لعنتش کنه. همه هم وجهه چی داره؟ بگید دینی داره، همش وجهه دینی داره. ببینید چقدر امتحان سخت میشه، کو مرد میدان که از اینجاست جان سالم به در ببره؟ کی میتونه در ببره؟ فرمود کار به یه جایی میرسه که باقی نمیماند از شما بر این امر، یعنی بر امر ولایت ما بر صراط مستقیم، مگر به اندازه سرمه در چشم، ذره های ریزی که تعبیر علما و بزرگان توصیف کردن و شرط دادن. یعنی فرمود کحل و سرمه در چشم هست، وقتی کم کم خارج میشه، درسته؟ نمیفهمی، هر دفعه نگاه میکنی یه دفعه میبینی دیگه نیست، شب میخوابی صبح بیدار میشی شب فردا میبینی نیست، اما لحظه خروجشو متوجه نمیشی، اینطور خارج میشه کم 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 کم، هی میرن از دین بیرون، هی میرن از دین بیرون، معتقد به عقاید انحرافی، عقاید خرافی، باطل، دیگه از منهج و روش اهل بیت خارج میشن. بعد حضرت فرمود من برای شما یه مثال بزنم که بدونید مثال اون امتحانات چطوره. فرمود مثالش مثال رجلی است که طعامی داره، یه غذایی داره، این غذا رو قربال میکنه، تر و تمیز میکنه، میذاره تو خونه، درو میبنده، میذاره تو اتاق، درو میبنده، در بعد مثلا فردا 1 ساعت 10 ساعت بعد میاد درو باز میکنه، میبینه کرم افتاده، پشه افتاده، حشره افتاده تو غذا، غذا رو میکشه بیرون، دو مرتبه قربال میکنه، تمیز میکنه، ترتمیز میکنه، حشره زده، کرم زده، کخ زده، میزنه همه رو جدا میکنه. دو مرتبه میذاره تو اتاق، درو میبنده، میخوان تمام بخوره دیگه، همه سرمایشه. دو مرتبه میاد بعد یه مدتی، دو مرتبه میبینه همین اتفاق افتاد، چند مرتبه ازش فهمید این اتفاق میفته، همین کرم زده تمیز میکنه میبنده. آخر کار از اون تمام چیزی براش نمیمونه، یک مقدار خیلی کم الاندر، یک چیزی نادری براش میمونه، همه رو کرم خورد رفت. فرمود کذالک انتم تمحصکم الفتن، فتنه ها اینجوری شما رو تمحیص میکنه، کم 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 که غافلی، حواست نیست، همونجا که جدی نمیگیری همونجا فتنه ها میاد، امتحان ها میاد، کم کم هی دینتو میگیره، کم کم این افراد از دین خارج میمونه میکنه. کی باقی میمونه؟ فرمود حتی لا یبقا منکم الا اصابتون لا تزرها الفتنو شیئا. به یه جایی میرسه که دیگه اونایی که میمونن دیگه فتنه ها بهشون ضرر نمیزنه. در روایت دیگری ادامه همین میفرماد که حتی لا یبقا منکم الا هذا الامر الا الاندر فالاندر، یک نادرهایی باقی میمونن، نادری پس از نادری، نادری پس از نادری، تک و توکی در برن از این وسط. آقا امتحان سخته، معذوریم؟ نه معذور نیستی، امتحان سخت بود، راه روشن بود، راه روشن بود، راه نرفتی، خودت مقصری. روایت دیگه هم داره خیلی زیبا، چون وقت گذشته به همین مقدار اکتفا میکنیم. پس این روایت رو برای چی خوندیم؟ میخواستیم بگیم آقا امتحانات سخته، با سهلگیری و با مسامحه و عدم جدیت نمیتونه انسان متوقع این باشه که سلامت و در امان باشه، باید جدی بگیره امور دین رو، دین رو باید جدی بگیره. حضرت امیر ارسلان به مردم میفهمد بیاین جهاد، شوخی که نداره، حضرت باید میرفتن دیگه، باید اطاعت میکرد، نمیرفتن حضرت لعنتشون میکرد، قاتلکم الله. تابستون میگم نمیاد، زمستون میگم نمیاد، امروز میگین گرم، امروز میگین سرد، این چه دینداری شد؟ امام شما منم، امیر شما منم، گویا بین شما، شما امیرید، من مأمورم. فهمون یک جوری شما برخورد میکنید نگار شما امیر هستید، من که نباید حرف شما رو گوش بدم، آخه شما باید حرف من گوش بدید، شما که هادی نیستید، من هادی هستم، من امیر المومنین. گاهی رفتارای ما، برخوردهای ما، روشهای ما، انگار ما امیریم، ما ملاک دینیم، ما میزان دینیم. از خودمون نظر بدیم، از خودمون حرف بزنیم، از خودمون اظهار نظر کنیم، جبهه گیری بکنیم برای خودمون، من اینطور میفهمم، من اینطور، نه تحقیقی کرده، نه بررسی کرده، نه جدیتی در موضوع به خرج داده، صاحب نظرم هست. آخه چجور میشه همچین چیزی؟ نمیشه که. امتحانات آخر زمان این سختی ها رو داره، باید از خدا و اولیاء خدا جدی کمک بخوایم، خداوند تبارک و تعالی ما رو حفظ کنه. حالا راه های نجات به سلامت از این امتحانات رو انشالله کم کم، و نحوه های امتحانات هم در روایت اشاره شده که چطور امتحان میکنن، نحوه های امتحان گرفتن ها هم معلوم شده، تو روایت آمده چجوری امتحان میشید، از چه ناحیه امتحان میشید، امتحانه چجوری خودشو نشون میده، این هم در روایت آمده، اشاراتی بهش شده که انشالله توفیق باشه و خداوند تبارک و تعالی کمک میکنه عرض خواهد شد. شب شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها است. ای کاش این فاطمی 75 روز بیشتر از اینا پر رنگ میبود، و به حسب نقل هم حالا 75 روز قوت بیشتری هم داره، حالا همچین بی ضعف ضعیف نیست که فکر کنیم، مثلا خیلی هم قویه اتفاقا، حالا حداقل در حد همون 95 روز ای کاش تعظیم می شد و هم فضای شهر و هم امور تبلیغاتی و هم خود ما بیشتر خودمون جدی بگیریم امر و امر تعظیم شعائر دینی، مخصوصا شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو. شب عزاز خداوند تبارک و تعالی همه ما را جزو کسانی که یحزنون لحزن آل محمد و یفرحون لفرحهم قرار بدهد، جزو کسانی باشیم با حزن امام زمان محزون باشیم، حزن ما تابع حزن امام اسعد جل الله تعالی فرجه الشریف باشد ان شاء الله، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.